دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعال است. نقش رسانه‌های بیگانه از طراحی تا عملیات، از کودتا در ذهن تا کودتا در میدان. موضوع برنامه امروز برنامه امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنیم. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما است. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. آقای دکتر سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دکتر شهیدی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای دکتر سید محمد بهرینیان، فعال و پژوهشگر تاریخ رسانه، خدمت شما هم وقت بخیر دارم و به شما در این برنامه خوش آمد.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. همچنین جناب آقای دکتر رضا اکبری پویا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمت شما هم عرض سلام و درود دارم.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه امواج شبه.
خیلی ممنون و متشکر از حضور همه هر دو میهمان بزرگوار، در واقع هر سه میهمان عزیز تشکر میکنم. بررسی سیاست‌های رسانه‌های بیگانه در رابطه با نحوه ایجاد تغییر و تحولات در کشورهای هدف، از تحریزی‌ها تا مشارکت در عملیات مختلف، موضوع بحث امروز ما با میهمانان عزیز این برنامه است. ابتدا خط اشغال رو بشنویم و بعد برمیگردیم به گفتگو با میهمانان محترم.
خط اشغال.
ماجرای کودتای 28 مرداد بسیار خواندنی و مفصل هم. با این حال ردپای بی بی سی قابل بررسیه. تصور کنید انگلیس منافعش رو به واسطه ملی شدن صنعت نفت از دست رفته میبینه و اتفاقا سفارتخانه یا بهتر بگیم جاسوسخانه‌اش هم در تهران بسته شده.
بیایید امیدوار باشیم ایرانی ها بر خود اجازه ندهند که توسط تندروها مرعوب شوند و دست به یک اقدام عجولانه بزنند که منجر به فاجعه برای هر دو کشور می شود.
این شبکه وابسته از هیچ تلاشی برای تخریب و تحقیر نیروهای مردمی ایرانی خواهان استقلال فروگذار نکرد که هیچ، بلکه رمز فتنه کودتا علیه دولت دکتر مصدق رو بسیار زیرکانه از رادیو بی بی سی فارسی پخش کرد. مایک تامسون، مجری و برنامه‌ساز مشهور شبکه 4 رادیو بی بی سی، در برنامه‌ای با عنوان یک کودتای خیلی بریتانیایی برای اولین بار فاش کرد که گوینده بی بی سی فارسی به جای جمله همیشگی اکنون ساعت 12 نیمه شب است اعلام کرد:
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12 نیمه شب.
تا با این پیام رمزی به شاه و همراهانش اطمینان بده که لندن آمادگی انجام کودتا رو داره. بدین ترتیب استقلال و دموکراسی در ایران براندازی شد تا انگلیس در کنار آمریکا، بهائیان، صهیونیست‌ها و شاه ایران به غارت منابع ادامه بدن. آنتونی پارسونز، دیپلمات انگلیسی و سفیر بریتانیا در ایران، در کتاب غرور و سقوط ایران می‌نویسد: ما روی شاه قمار کردیم و سالیان درازی در این قمار برنده بودیم. من از نتیجه این سیاست متاسف نیستم. این براندازی در نظر نیروهای مذهبی مردمی و استقلال طلب ایران آنقدر گران آمد که برخی تحلیلگران انگلیسی با همون نگاه منفعت گرایانه انقلاب اسلامی رو انتقام مردم ایران در مقابل کودتای 28 مرداد تلقی میکنن، یعنی قطع دست انگلیس و آمریکا از تمام شئون کشور.
ایالات متحده دموکراسی نمیخواهد، زیرا دموکراسی در خاورمیانه منجر به تقاضا برای کنترل منابع میشود. چیزی که ما میخواهیم یک رهبر دیکتاتور واقعی است که بتواند تا جایی که میخواهد مردمش را سرکوب کند و ما هم به او کمک خواهیم کرد تا زمانی که به ما نفت خام دهد. این پیام کودتای 28 مرداد سال 1332 بود.
حالا با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی از کودتا، ترور، جنگ و تحریم آغاز می شد. منافع قماربازها در ایران کیف پولی نبود که بشه به سادگی ازش گذشت. حالا ناوها، رادیوها، تلویزیونها، ارتشها، دیکتاتورها، شبکه‌های جاسوسی، گروهک‌ها، عزل شده‌ها، مغرضها و در مجموع دوزهای کراواتی بایستی به جایگاهشون در ایران برگردن. پس همه گزینه‌ها روی میزه.
بله، خب همونطور که شنیدیم رادیو بی بی سی بعد از 83 سال خیانت به مردم ایران و شایع پراکنی ها در فروردین ماه امسال برای همیشه تعطیل شد تا انگلیسی ها سالانه 30 میلیون پوند ذخیره بکنن.
و بحث اسم رمز عملیات. آقای دکتر داوودی با شما شروع میکنم و بحث رو با بحث اسم رمز کودتا.
عرضم موضوعتون که خب چون بحث بی بی سیه و حول و حوش انگلستان هم میچرخه، یه مقدار موضوع متفاوت از همه مباحث میشه. ما وقتی صحبت از اسم رمز میکنیم، اگر این اسم رمز از سمت در واقع رسانه‌های عربی بخواد منتشر بشه یا راجع بهش صحبت بشه، یک مفهومی رو داره. از سمت رسانه‌های آمریکایی تبار بخواد مطرح بشه، یک مفهومی رو داره. اما از سمت انگلستان با همه عرض و طولش، مفاهیمش بسیار زیاد پیچیده و البته به شدت پرتراکم تلقی میشه. من سه مبحث رو راجع به مفهومی تحت عنوان اسم رمز راجع به این مسئله که مطرح شد عرض میکنم و بعد حالا پیوسته هر کدوم شاید توضیحاتی باشه که در خلال بحث خدمت آقایون انشالله بتونیم بیشتر اون رو بازش بکنیم.
بله.
مسئله اول این که ما وقتی صحبت از انگلستان میکنیم، داریم صحبت از یکی از پیچیده ترین کشورها در طول تاریخ میکنیم که اساساً تجربه شکست قطعی، طولانی مدت، پر اثر و دارای شتاب‌های جدی رو تا قبل از انقلاب 57 تجربه نکرده بود. حتی زمانی که بحث کمپانی هند شرقی در هند میاد، این اتفاقات رو انجام میده و پیوستش رخدادهایی که حاصل میشه، خب مبنای الساق دو کلمه امپراتوری و بریتانیا در واقع یک تفاخر بین المللی نشأت گرفته از کارکرد رو در واقع نشون میده. پس بنابراین وقتی صحبت از انگلستان میشود، داریم صحبت از اوج همه گزاره ها چه در میدان چه در اذهان میکنیم. پس وقتی میخواد کاری رو انجام بدهد که نگذارد منافعی از دستش خارج بشه، جنس، فرم و اساساً مدلش متفاوت میشه. بعد همین وقتی صحبت از اسم رمز میکنیم، مسئله فعال کردن یک عملیات نیست، مسئله برنامه ریزی برای توقف و تغییر تاریخ تلقی میشه، چون انگلستان خودش رو تو اون حجم از اتفاقات و رویدادها در واقع تعریف میکنه. این نکته اول. نکته دوم، اساسا انگلستان کشوری است که در بین خود اهل محفل به کشور سلاخی معروفه. یعنی شما زمانی که صحبت از انگلستان میکنید، اگر ما دوران عبور از بردهداری و نجات پرستی در امریکا رو در کنار دو جنگ جهانی اول و دوم خشونت بارترین رویدادهای تاریخ بدونیم، در مقابل ذات خشونت طلبی انگلستان قطره در برابر دریاست. این ذات پلتفرم امپراتوری بریتانیایی بود که اون موقع راجع بهش صحبت میکردن و البته میدونید که اساساً ذات قابل تغییر نیست. شاید روکش قابل تغییر باشه، فرم قابل تغییر باشه،
اوصاف قابل تغییر باشه،
ولی به هیچ وجه ذات و بن و مصدر قابل تغییر در این فضا در واقع نیست، چون اساساً موضوعش کاملا عوض میشه و منتفی میشه. بنابراین ما وقتی که صحبت از انگلستان میکنیم، زمانی که صحبت از کلمه تحت عنوان رمز میکنیم یا کلمه رمز در واقع میکنیم، داریم صحبت از یک پلتفرم تاریخی در نزد انگلستان برای استمرار و اثبات سلاخیش میکنیم. فرقی نمیکنه چه در میدان باشه چه در اذهان، که علل خصوص راجع به کشور خودمون ایران لااقل با یک نگاهی به منطقه میتونیم در واقع این شرایط رو حداقل در 30 سال گذشته راجع به عراق، افغانستان، سوریه، یمن، بحرین، خود جمهوری اسلامی در همین سال گذشتهش در واقع ببینیم. البته فرم قابل تغییره و انگلیس هم فرمش رو در واقع بسیار تغییر داده. نکته سوم، وقتی که صحبت از کلمه رمز میکنیم، باید یک مسئله رو نگاه کنیم که اساساً مفهومی تحت عنوان کلمه رمز در نزد انگلستان علل خصوص در رسانش به هیچ وجه پروژه تلقی نمیشه، بلکه این یک پروسه است، یک فرایند است که از نظر وزارت خارجه انگلستان یا سیستم اطلاعاتی انگلستان یا همه اکوان و اعضایش که دور هم جمع میشن، یک پروسه غیر قابل انکار تلقی میشه. حالا این پروسه امکان داره یک بار در 28 مرداد 1332 خودشو نشون بده، امکان داره یه بار در سال 42 خودشو نشون بده، امکان داره یه بار در سال 57. همینجوری بگیر بیا جلو تا بخوره به سال 1401، نبیایم جلوتر همین هفته گذشته در واقع تلقی بشه. پس بنابراین این اساساً مسئله تحت عنوان اسم رمز شاید اون موقع با یک عنوان الان دقیقاً ساعت 12 نیم شب از شروع میشه. اما این رو شما به کرات مختلف در کدینگ هایی که ما از در واقع بی بی سی داریم میتونیم ظرف 80 سال مستمر این رو ببینیم که خب البته
مختلف.
دقیقاً که حالا بعد بیشتر میشه راجع بهش.
بله بله خیلی ممنون دکتر داوودی. آقای دکتر بحرینیان صحبت های دکتر داوودی رو شنیدیم. خب بحث در واقع استعمارگری انگلیس و سابقه اون و ارتباط اون با سیاست های رسانه‌ای بی بی سی به طور خاص، شما این رویکرد رسانه بی بی سی رو به خصوص حالا در ارتباط بین کودتای عینی و که حالا هم
کودتای ذهنی و کودتای در میدان.
دقیقاً
ببینین الان امروز دقیقاً یعنی 28 مرداد 1402، 70 سال بعد از 28 مرداد 1332.
بله.
و ممکنه که سوال اصلا اول این باشه که حالا چرا ما باید راجع به همچین موضوعی صحبت کنیم. بله. ببینین من همین چند روز گذشته توی فضای مجازی توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی توی توییتر دیدم که یه استاد دانشگاهی که حقوقدانم هست راجع به این نوشته بود، حالا اینو اولین بار می‌دیدم، راجع به این نوشته بود که آقا 28 مرداد اساساً کودتا نیست.
بله.
اون شخص اول کشور شاه یه دولتی رو عزل کرده. حالا ببینین این که ما که اون در واقع اون حکومت رو اصلاً به رسمیت نمی‌شناسیم، در واقع یعنی اگه مردم اون حکومت رو می‌خواستن که خب الان سر جا بودن اوس. و غیر از این که در واقع بر اساس خود قانون اساسی مشروطه هم اغلب اقدامات این چنینی در واقع اون سرنگون کردن حکومت هم باز خودش محل اشکاله. اما مسئله اینه، یه بار مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل مذاکره اینطور فرمودن که اگر که جریان تحریف شکست بخوره جریان تحریم شکست میخوره. ببینین توی عالم منطق میگن که آقا پیانگاه کیو، یعنی اگر از یه در واقع مقدمه یه نتیجه رو بهش برسیم این هم عرض است با نقیض کیو آنگاه نقیض پ، یعنی اگر تحریف شکست بخورد تحریم شکست میخورد به این معنی است که مادامی که تحریم شکست نخورده یعنی تحریف هم شکست نخورده بوده است. حالا الان که ببینید ما در مورد خیلی از قضایا مثلا در مورد برخورد با برخورد نظام با مثلا فرض بفرمایید یه گروهکی در سال 67 و 68 چند سال پیش باز تعبیر مقام معظم رهبری اینطور بود که جای شهید و جلاد داره عوض میشه و شده تا یه حدودی. ببینین الان کارمون به یه جایی رسیده که یه بزرگواری میاد میگه که خب اصلا کودتا نبوده و خب یه تفسیری هم براش داره و لابد یه سری موافقینی هم پیدا میکنه. این دقیقاً فلسفه و ریشه اینه که چرا باید صدا و سیما و بقیه دستگاه فرهنگی مجموعه ها بپردازن به اینکه 70 سال پیش در 28 مرداد 32 از ساعت 12 شب به بعد چی گذشت که صبح توی تهران برق برگشته بود و تو بعضی از در واقع شهرهای بزرگ ما. ببینین همون موقع هم جریان تحریف موثر بود.
این تحریف میشه همون چیز در واقع
کودتای در ذهن.
دقیقاً.
ببینید یعنی کودتای در ذهن اتفاق افتاده بود قبلش که نیمه شب احساس آمادگی شد در اینکه بریم کودتای در میدان رو رقم بزنیم.
بله.
یعنی مثلا اگر عوامل میدانی حالا اون اراذل اوباش تهران بودن، بعضی از اینها بعدا معروف شدن تو تاریخ، مثلا شعبان جعفری، شعبان بیمخ که بعدا هم خیلی تکذیب میکرد که آقا من ربطی به این ماجرا نداشتم، از قضا 28 مردادم از دنیا رفته و یعنی دیگه تاریخ میخواست همه جوره در واقع اثبات کنه که آقا شما گره خورده بودی به این ماجرا. ولی اگر از چند ماه قبلش اختلاف نهاد روحانیت و سیاست اتفاق نمیافتاد، اگر از چند وقت قبلش دولت مردمی مصدق در افکار عمومی در بعضی زمین ها متهم نمیشد، اوضاع هم حتما تو اون 28 مرداد انقدر راحت به ضرر مردم مغلوبه نمیشد. این در واقع این فلسفه این ماجراست، اینکه چرا ما باید راجع به این صحبت کنیم. یه جاهایی هم خب کمکاری داریم دیگه. ببینید از 28 مرداد 32 حداقل تا 25 سال بعدش خب حکومت دست کودتاگران بوده، یعنی دست سمت پیروز کودتای 28 مرداد 25 سال حکومت کرده تا سال 1357. اما تو 45 سال بعدش که در واقع مخالفین کودتا حکومت رو به دست گرفتن، ما تا این لحظه راجع به کودتای 28 مرداد یک فیلم سینمایی یا سریال نداریم. یک روایت در واقع یک داستان مبتنی بر تاریخ که لابلای در واقع ماجراهای کودتا ورق بخوره نداریم. هیچی نداریم. یه چند تا فیلم مستند داریم، بالاخره زحمت هم کشیدن، ولی خب بالاخره حتما جای خالی ماجرا رو پر نمی‌کنه. اگه 70 سال گذشته ما باید 70 تا فیلم می‌داشتیم راجع به ماجرا. حالا من در ادامه بحثم مفصل‌تر به این موضوع اشاره می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر بحرینیان. آقای دکتر اکبری پویا در خدمت شما هستیم. خب بحث ما درباره از یه طرف پیچیدگی‌های سیاست‌های هم میدانی و هم رسانه‌ای انگلیس بود، صحبت های دکتر داودی، و همینطور رسیدیم به بحث کودتای ذهنی تحریف و کودتای میدانی و ارتباط اینها. شما در این زمینه چه میاندیشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما از انگلستان صحبت میکنیم، یعنی کاملترش هم بگم امپراتوری بریتانیا در زمان خودش ببینیم، البته بعد جنگ جهانی دوم هر چقدر که میگذره انگار که پایان این امپراتوری شکل گرفته، خصوصا از سال 1688 میلادی تا سال 1888 میلادی. طی 200 سال امپراتوری بریتانیا تونست قدرت اول نظامی در دنیا بشه، به تبع اون سیاسی و اقتصادی هم بود. مرحله دوم میخوایم ببینیم که بحث خاورمیانه، یعنی غلط مصطلح هست، جنوب غرب آسیا، 15 کشور، حد فاصل دریای سرخ و دریای مدیترانه، چه اهمیتی برای بریتانیا داشته. شما میبینید که بعد از قرارداد سایکس پیکو به نوعی ما مستعمره شدن کشورها رو داریم، بخشی در اختیار فرانسه، بخشی در اختیار انگلستان، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که در اختیار بریتانیا قرار میگیرن. ایران از جمله کشورهایی بوده که اصلا مستعمره نشده. شرمندگان ما استهزار داشته باشن، ما 5 کشور داشتیم قبل از جنگ جهانی اول که در آسیا وجود داشت، یعنی تایلند بود، چین بود، ژاپن بود، امپراتوری عثمانی بود و کشور ایران. یه بخشی هم برمیگرده به شخصیت خود ایرانی هم. تنها جایی هم که اصلا امپراتوری عثمانی نتوانست مستعمره خودش کنه، 23 بار تبریز اشغال شد ولی تسلیم نشد، یکی ایران بوده، یکی همین یمن که الان حوثی‌های یمن در اونجا حضور دارن. اما بحث اهمیت ایران برای خود بریتانیا، ما در بحث ژئوپلیتیک و علوم سیاسی بحثی رو داریم، میگه سرزمین‌های دروازه‌ای یا بافر زون، خط حائل بین شوروی و خدمت شما عرض شود که منابع امپراتوری بریتانیا، حتی افغانستان هم به خاطر همین مسئله جدا شد. بعد شما نقش یک امپراتوری رو در اینجا میبینید. اما اینکه بیایم سبش کنیم، یعنی بکوبیم که انگلیسی ها ذاتشون اینجوری هست، من اینجا جای بحث دارم. اصلا ذات و ابرقدرت آمانسیو هست، یعنی تهاجمیه، اگر غیر این باشه نیست. امروز هم میگیم که امریکایی ها ذاتشون به قدرت اول بودنه، ایجاد بحران و تداوم بحرانه، مثل همین حضور ناوهای جدیدش در خلیج فارس. اصلا بازی رو به هم میزنن به سمت خودش. من معتقدم که برای شناخت ایرانی که امروز متهم میکنن که ایرانی ها گزنفوبیا دارن، یه بیگانه حراسی دارن، ولی به تاریخ ما نگاه نمیکنن که در طول تاریخ ما خیانت هایی شده، مثل عباس میرزا نزدیکیش به فرانسه در جنگ با روس‌ها، می‌بینی که به قرارداد تلسیت میرسه، کاملا تکان میدن. و معتقدم که خود آقای مصدقم در سال 1332 یک غالب آرمانی بوده بحث ملی شدن صنعت نفت، احساس میکرد که به قدرت سومی چون امریکا تکیه کنه میتواند که بازی با انگلستان رو به هم بزنه. به این توجه نداشت که ابرقدرت‌ها با همدیگر بازی‌های پیچیده‌ای رو دارن و اعتقاد دارم که هیچ کشوری به اندازه انگلیسی ها خود مردم ایران و جامعه ایرانی رو نمی‌شناسن. از زمان قاجاریه رد پای اینها رو ببینید، از 1275 میلادی در زمان مظفرعلی شاه اردشیر ریپورتر اصلا نفوذ داره در اصلا شمسی، ببخشید اسخای میکنم، شما ببینید که حتی مردم میرن مثلا به سفارت انگلستان مثلا پناهنده میشه، هدایت میکنه، میگیم چه اتفاقی میفته. 1285 هجری شمسی بحث مشروطه شکل پیدا میکنه، 14 سال بعد به کودتا میرسیم، اصلا در وسطش به تجزیه طلبی میرسیم، در 50 کابینه عوض میشن و در زمانی هست که روسها به انقلاب اکتبر 1917 انجام میشن، رد پای اونها کمرنگ میشه، ما به قرارداد 1919 میرسیم که بعدن امریکایی ها مخالفت کردن، روسها میبینید که ایران رو میخوان
مستعمره خودشون بکنن، نمیپذیرن. نشست قلهک 7 ماه قبل از کودتای سوم اسفند 1299 میبینید که به اساس 3000 نیروی نظامی از همدان، قزوین، نهایتاً تهران و ساقط میکنن. همین رد پاره در حوزه 28 مرداد 1332 میبینید. نخست وزیر تحت عنوان آقای چرچیل و میبینید دولت آیزنهاور به بهانه اینکه ایران وارد فاز کمونیسم خواهد شد. فقط یک نکته رو بگم و که وقت رو در اختیار عزیزان دیگه بذارم. من با موضوع کودتای ذهنی در علوم سیاسی ما چالش داریم این قضیه رو. میگیم اصلا بیشتر ژورنالیه، در حوزه رسانه است. کودتا یعنی ضربه‌ای سخت و ناگهانی. کودتا در کشورهای جهان سوم هست. کودتا حتما حامل خارجی داره. ارشدترین فرد کودتا معمولا رئیس دولت آینده قرار میگیره. ما وقتی که از کودتا حرف میزنیم از یک ضربه سخت و ناگهانی حرف میزنیم. اگر از لحاظ ذهنی میخوام یک تعریف ژورنالی هست. این در علوم سیاسی بحث کودتای ذهنی یا کودتاهای فرهنگی این چیزا پذیرفته شدن نیست، چون یک بحث سخت افزاری رو نمیتونیم شیر کنیم، سوار کنیم برای یک موضوع نرم افزاری.
حالا البته اینجا این تمثیلی هست که اینجا به کار برده شده و شاید هم مثلا حالا اون چیزی به ذهن من میرسه بخشش این حالا اون فوتی و فوری بودن کودتا که شما میفرمایید توی علوم نظامی و استراتژیک است، اینجا هم به این صورت هست که گاهی اوقات در واقع از هیجانات بر هیجانات مردم سوار میشن یا افکار عمومی رو به طور سریع و آنی جذب خودشون میکنن.
اصلاً نمی کنه کودتا به افکار عمومی نیاز نداره. کودتا میگه در بین اعراب یه چیزه، میگه النصر به رعب. اصلا کودتا با رعب وحشته. کودتا معمولا نیمه شب به بعد تا صبح 6 صبح باید تمام شده باشه و مراکز حساس رو در اختیار میگیره.
از نظر نظامی
اصلا شما ببینید هر جا کودتا اتفاق میفته امریکا 62 تا کودتا شکل داد در جهان. روز بعدش هیچ روزنامه انتشار پیدا نمیکنه. انگ‌ها و برچسب‌زنی ها هست بعد از این که دولت حاکم رو خائن قلمداد میکنن، وابسته قلمداد میکنن و خودشون نجات بخش ملی القا میکنن و آن چیزی که مردم به افکار عمومی مردم رو با رعب و وحشت در اختیار خودشون میگیرن. همچنین که این دوست عزیزمون آقای دکتر بحرینی، اگه شما تلفظ کرده باشم ببخشید، اشاره میکنن که بحث لومپن ها اصلا در علوم سیاسی یه جایی رو داریم، جایی میرسه که شما به صورت مسالمت آمیز نمیتوانید یک جریانی رو کنار بزنید، احتیاج داری به لومپن ها، کف بازار، شعبان جعفری، پری بلنده، نفراتی که بیان این هیجانات رو در بین جامعه ایجاد کنن،
که
بیان اعتبار و مشروعیت این رو بزنن. حتی جالب اینجاست، من نگاه میکردم تو همین منابع مطالعه کتابخانی، میدونی که نیویورک تایمز، گاردین، از خود آقای مصدق میگن مجنون، میگن نخست وزیر خلوز لرزان، متأسف غشی دلغگون، مردی که بیجامه پوش،
دقیقاً
حتی عامل کمونیست، یعنی
که
آقای
دکتر
فرد رو
اشاره کرده
برای یه نکته‌ای هست در این ارتباط که میفرمایین که کودتای ذهنی رو به رسمیت نمیشناسین. خب حالا من یه ذره دقیق کنم منظورم رو. ببینید این که کودتا در واقع یه اتفاق نظامیه، یه اتفاق خشنه، یه اتفاق در واقع در عالم فیزیک و میدان علیه دولتی و حالا یه سری قاعده داره، معمولا نمیدونم نفر اول اون کودتا در واقع بعدش حاکم خواهد بود از این حرفا، این که سر جاش. اما جلوی این کودتا اگه میشه مقاومت کرد، طبیعتا یه بخشی از مردم باید مقاومت کنن، درسته؟ یعنی این که کودتا اتفاق میفته که حتما سخت افزاریه، این که کیا میان در برابر این کودتا میایستن اگه اتفاق بیفته یا نیفته، این وابسته به اون کودتای ذهنی است. یعنی خود کودتا فیزیکیه، اما مقاومت در برابر کودتا لزوما فیزیکی نیست. اون مردم اگر در ذهنشون این اتفاق افتاده باشه، ببینید اگر که اصلا مشهوره، میگن که توی هر کشوری، توی انقلابای رنگی میگن، توی هر کشوری، حالا البته دورش گذشته، که توی هر کشوری اگر توی پایتخت 1,000,000 معترض راه پیمایی کنن، اون حکومت احتمالاً در معرض سقوطه، درست؟ ببینید میشد که در تهران اون موقع که 1,000,000 هم جمعیت داشت، 1,000,000 نفر یه شب تا صبح توی خیابون بمونن، حکومت ساقط نمیشد، دولت مردمی مصدق ساقط نمیشد. اگرچه این در واقع ابعاد دیگری هم داشت، اون حمایت‌های مالی و آسیبی که هم مصدق از جای دیگه هم دیده بودم در واقع موثر بود، اما حداقلش این بود که لااقل مصدق به این راحتی کار رو واگذار نمی‌کرد. بعدن اون زندگی سخت و ناراحت کننده که بالاخره آدم تو تاریخ می‌بینه رو پیدا نمی‌کرد، لااقل بین مردم جایگاه داشت، یا حداقل یه ذره سخت‌تر واگذار می‌کرد. شاید در واقع اون رژیم وقت مجبور می‌شد به خشونت بدتری دست بزنه، نه اینکه اینقدر راحت در واقع پرونده ماجرا رو بپیچه. ببینید در همین زمینه من بگم، آره فرمایش شما فرمایش دقیقیه که اون طرف مقابل، همطور آقای دکتر داوودی، که اون طرف مقابل اگر انگلیسه، اگر آمریکاست، اون که کوتاه نمیاد. ببینید تو ماجرای جنگ ویتنام یعنی حمله ی آمریکا در واقع به ویتنام که میدونی دیگه تقریبا جز جنایات بزرگ جنگی تاریخه. یه فرمانده آمریکایی که حالا این لحظه من اسمش رو در واقع به خاطر ندارم، نمیدونستم که بحثم میخواد از این مسیر بگذره، اون فرمانده تو خاطراتش مینویسه که ما داشتیم به فلان شهر، که اون شهر یادمه که شهر چهارم بزرگ ویتنام جنوبی، اما یادم نیست اسم شهر رو، وقتی داشتیم به اون شهر حمله میکردیم انقدر بمب رو سر این شهر ریختیم که تمام ماهیان توی رودخونه رو ما کشتیم. اون فرمانده با افتخار میگه.